برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیز شنونده نوشتن: من از 9 سالگی 3 سال روزه نگرفتم چون مادر و پدرم نگذاشتن این کار رو انجام بدم. حالا از نظر شرعی تکلیفم در این باره چیه و آیا کفاره متوجه من هست و اگر باید کفاره بدهم مبلغ آن رو هم مشخص بفرمایید؟ حجت الاسلام والمسلمین جواهری پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی توضیح میدن.
اگه منظور اینه که پدر مادر واقعا نذاشتن، آب تو حلقه میریختن، اذیتش میکردن، نمیذاشتن روزه بگیره، خب این تکلیفی نداشته دیگه، نذاشتن روزه بگیره. ولی اگر نه قدرت داشته روزه بگیره، پدر بهش میگه روزه نگیری امروزا، اینا میگه چشم روزه نمیگیرم. اگر میدونسته این کار حرامه که روزه خاری داره میکنه، اگر میدونسته حرامه روزش که قضا شده، هیچ کفاره هم باید بپردازه، کفاره عمد رو. و اگر فکر میکرده حالا که پدر مادرش گفت روزه رو نگیر دیگه جایزه روزه نگیره، حرمتش رو نمیدونسته، صرفا قضا داره. در هر صورت چون این روزه رو تو ماه مبارک بعد قضا نکرده، به ازای هر روز یک مطعم باید برای تأخیر روزه گرفتن به شخص مسکین بپردازه. یک مطعم از نظر آیت الله عظما شبری زنجانی حدود 900 گرم گندم، نون یا غذاهای دیگه است. نسبت به کفاره عمد برای کسی که روزه رو عمدن نگرفته و گناه و معصیت کرده، این شخص یا باید برای هر روز 2 ماه روزه بگیره که 1 ماه و 1 روزش باید پشت سر هم باشه، یا باید برای هر روزهی که نگرفته 60 نفر رو 1 مطعم برای هر روزه بده. یعنی مثلا 3 تا محرم از اون اگر 3 تا 30 تا حساب بکنیم، ضرب کنید در 60، ببینید چه عددی در میاد، چه مبلغی میشه. هر موقعی که توانایی داشت، به هر میزانی که توانایی داشت باید کفاره رو بپردازه. اگر نه هیچ توانایی نداره، هرچی هم گذشت از عمرش باز توانایی پیدا نکرد، خب این شخص استغفار میکنه به جای اون روزایی که نگرفته، و این استغفار باعث میشه که اگرم مرد دیگه ورثش تکلیفی نداشته باشه.
شنونده این نوشته: خانمم بچه دار نمیشه و میخواد دختر خواهر خودش رو برام بگیره. لطفا بگید که حکم شرعی این ازدواج از نظر شرعی درسته یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی:
ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر همسر با اذن همسر اشکالی نداره و صحیح.
سرمه کشیدن به چشم و ابرو در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟ حکم شرعی مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی بفرمایید. معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودند:
سرمه کشیدن اگه سرمه به صورت معمولی باشه این شرعاً اشکالی نداره، اما اگر یه آرایش تندی محسوب شود در مقابل نامحرم نباید چنین بشود.
شنونده‌ای نوشته: من نمیتونم توی نماز کلمات رو درست و به زبان عربی تلفظ کنم چون سوادشو ندارم، آیا در این صورت نمازم درسته یا خیر؟ حجت الاسلام والمسلمین شمس در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی که از شهرستان جیروف روستای بگرم سوالشون رو فرستادن، این گونه توضیح دادن:
در اینجا باید سعی بکنه یاد بگیره، تمام سعی و همت و تلاشش بر یاد گرفتنه، ولی اگر موفق نشد و دیگه توان این رو نداره و امکانش نیست و قطع امید هست از این که بتونه فراگیری بکنه، با همون کیفیتی که میخواند ادامه بده، اشکالی نداره. الله الله.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
شنونده این نوشته مادرم چند سالیه که فوت کرده و در مورد نماز و روزه های قضا وصیتی نکرده، ولی من احتمال میدم که ایشون نماز و روزه قضا به عهده‌اش هست ولی تعداد آن را نمیدانم. با توجه به اینکه من پسر بزرگ خانواده هستم در این باره چه تکلیفی دارم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
نماز و روزه قضای مادر بنابر احتیاط واجب اون مقدارش که یقینی هست بر عهده پسر بزرگ و بر پسر بزرگ واجبه. شمایی که پسر بزرگ خانواده هستید اون مقداری که اطمینان دارید و از اون کمتر رو دیگه احتمال نمیدید، اون حداقل رو بر شما واجبه که انجام بدید. مازاده بر اون واجب نیست، ولی اگر انجام بدید خیلی خوبه و ثواب هم داره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم. نگهم کجا ببینم. نگهم کجا ببینم.
بله، برنامه زمزم احکام بود که تقدیم شد به شما عزیزان شنونده. عزیزان، امروز به مناسبت سالروز بازگشت پیروزمندانه امام خمینی قدس سرور شریف به میهن عزیزمون پس از 15 سال تبعید، نام و یاد ایشون خب بیشتر از زمانهای دیگه مطرح میشه. انقلاب اسلامی، امام خمینی، عبد صالح خدا، احیاگر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله، عنوانی که برای 12 بهمن انتخاب شده. دکتر قیاس الدین صدیقی، متفکر انگلیسی و عضو پارلمان مسلمانان انگلستان، میگه شخصیت امام رحمت الله علیه تأثیر عمیقی بر دنیای جدید و به خصوص بر امت اسلامی داشته است. مدت ها بود که ما رهبری نداشتیم که آنچه را میگفت تأثیر داشته باشد. در جامعه اسلامی خیلی معمول شده است که هرگاه چیزی مطابق معمول و خوب پیش نرود، مردم میگویند ما یک خمینی لازم داریم. خدا رو شکر که ما یک خمینی داریم و درود میفرستیم به روح بلند حضرت امام خمینی، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و مدافع سلامت، که با بذل جان پرچم پر افتخار اسلام ناب محمدی رو در جهان به اهتزاز در آوردن. ساعت 18:40 رادیو معارف و تقدیم برنامه روایت کتاب، قسمت 25 روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت، نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان. صدا بردار فاطمه قسامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که غلام علی بعد از 2 سال کارت پایان خدمت گرفت و به خونه رفت. پدرش آقا مشی زمینی خریده بود و با طلبی که غلام علی از عموش داشی مولا داشت مشغول ساخت خونه شده بود. بعد از مدتی غلام علی توی کارخونه جوراب بافی استخدام و مشغول به کار شد. بیبی و خواهرهای غلام علی به فکر ازدواج اون افتادن. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 25. صدای دستگاه های کارخونه جوراب بافی بلند بود. استوار که بعد از مدیر کارخونه همه کاره بود به سمت غلام علی رفت و گفت:
غلام علی، تو که میتونی بخونی و بنویسی، خوبه بری کلاس و مدرک بگیری. اگه مدرک داشتی به مهندس بلورچی مدیر کارخونه میگفتم برات حکم سرکارگری بنویسه. مدرک بگیری، چند تا کارگر تازه وارد رو میفرستم زیر دستت. آخه قراره چند تا دستگاه بخریم برای سالن بعدی.
استوار چند قدم رفت، بعد برگشت، روبروی غلام علی استاد و ادامه داد:
اگه به حرفم گوش کنی و همطور کارگر حرف شنوی باشی، کمکت میکنم اپله های ترقی بری بالا. خودم هوا تو دارم، آدم با سواد زیاده، اما دلم نمیخواد پای این جوجه جاهلای سرخیابونی به کارخونه باز بشه. از اینجور آدم ها متنفرم. همین حالا چند نفر کلاس 7 و 8 در همسایی سفارش دادن بذارمشون سر کار، اما من رو تو حساب دیگه میکنم غلام.
استوار با یکی دو تا از دوک ها ور رفت، بعد زیر چشمی به غلام علی نگاه کرد و ادامه داد:
میدونی چرا؟ چون کارگر مرتبی هستی. معلومه تو خدمت سربازی خوب ساخته شدی. از وظیفه شناسی و سربراهیت خوشم اومده.
با حرفای استوار غلام علی تو فکر رفت و با خودش گفت: اگه حکم سرکارگری میبگیرم، اقلا روزی 5 تومن به حقوقم اضافه میشه. باید برم تو آموزشگاهی اسممو بنویسم و مدرک بگیرم. روز 5 شنبه بود. غلام علی سوار سرویس کارخونه شد، اما خونه نرفت. نرسیده به 4 راه، نگاهش افتاد به تابلوی زرد رنگ که روی اون کلمه آموزشگاه نوشته شده بود. از سرویس پیاده شد و به سمت آموزشگاه رفت. تو طبقه دوم وارد اتاق روبروی پله شد و گفت:
اومدم اسم نویسی کنم.
مردی که پشت میز نشسته و کروات سرمه‌ای رنگی داشت گفت:
با سوادی یا آیین‌نامه رو بی سوادی امتحان میدین؟
غلام علی منظور مرد رو نفهمید و با تردید گفت:
کور سوادی دارم، فقط میخوام مدرک 4 ابتدایی بگیرم.
مرد خندید و گفت:
راه عوضی اومدی داش، اینجا آموزشگاه رانندگیه. باز درس خوندن، باز زحمت بکشی بری اون طرف 4 راه، آموزشگاه علمی پارس.
غلام علی خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. به جای رفتن به آموزشگاه پارس، از دکه روزنامه فروشی روزنامه‌ای خرید و تا خونه
پیاده رفت. صبح اول هفته غلامعلی به آموزشگاه علمی پارس رفت. آقای فتاحی مدیر آموزشگاه برای امتحان و تعیین درجه علمی غلامعلی چند جمله گفت و اون نوشت. بعدم از چهار عمل اصلی امتحان گرفت و گفت اگه به خودت زحمت بدی میتونی یه سال مدرک ششم ابتدایی رو بگیری. بخوای میتونی پشتبندش تصدیق ششم هم بگیری. فقط یکم اراده و همت لازم داره. حالا بگو ببینم چی کاره ای؟ غلامعلی گفت
کارگر کارخونه یه جورابافی هم.
آقای فتاحی سرشو تکون داد و گفت به به مرد زحمت و نون حلال، آفرین. غلامعلی هر روز بعد از کارخونه میرفت آموزشگاه علمی پارس. روز جمعه مشقاشو دو برابر نوشت. بعد راه افتاد سمت خونه عموش داشیمولا و رفت پیش براتری. زن عموش ماه‌طلعت کف مغازه کنار خونه رو آب پاشی کرده بود. رادیو دست دوم براتعلی روشن بود. برات با آهنگ رادیو چرت می‌زد. کمی که گذشت ماه‌طلعت رو به غلامعلی کرد و گفت
آقا غلام شنیدی؟
چیو زنمو؟
عروسی آقا براتو.
عروسی؟ براتعلی دوماد شده زنمو؟
ای ما که خبر نداریم. قرار رفیقاش براش آستین بالا بزنن. میخوام برا عروسیش جشن مفصلی بگیرن.
غلامعلی تو فکر فرو رفت. گرفتن مدرک و حکم سرکارگری، امتحانات شهریور و دغدغه رفتن به کلاس چهارم و ازدواج برات علی فکر و ذهنشو مشغول کرده بود. جمعه بود و جلسه هیئت افتاده بود خونه داشیم الله. همه خبر ازدواج براتعلی رو شنیده بودن. آقا سید شجاع‌الدین نتونسته بود به مجلس بیاد. بعضی نگران شده بودن. آقا مشی میترسید دوباره سید رو گرفته باشن. اما به کسی حرفی نمیزد. داشیم الله چند آیه قرآن خون. دوبار چای داده شد. کمی بعد شیرمراد رو به حاضران کرد و گفت
خاصیت هیئت همین. هم ولایتی ها هم دیگر رو میبینن و از حال و روز هم باخبر میشن. همه ما یه جورای قوم و خویشیم. حالا که قراره به سلامتی آقا براتون مات بشه، ما هم ولایتی ها یعنی قوم و خویشا باید تو مجلس جشن آقا برات سنگ تموم بذاریم و نفری 100 تومن بدیم تا غریبه هم تو رو درواسی اقلا نفری 50 تومنه بدن.
مصطفی خندید و گفت
خبر عروسی براتالی دو سه هفته از همه جا پیچیده. قوم و خویشا محض احترام معشی درخولی و با وسادت حاج عباس ریش سفید محل تصمیم گرفتن شب عروسی سنگ تموم بذارن. وظیفه ما هم ولایتی هاست که سر و سامونی به زندگی برات بدیم، بلکه بره سر زندگی و ایشالا عقلم به سرش برگرده و دیگه دوربر دود و دم هم نره.
داشیم ملا که تسبیح دونه درشتی تو دستش بود و شش دنگ حواسش به حرف هم ولایتی ها بود گفت
خدا از برادری کمتون نکنه تا ببینیم خدا چی میخواد.
سفرعلی سیگاری روشن کرد و بعد دودش رو به سقف فوت کرد و گفت
حالا به سلامتی عروس خانم کی هست؟ اهل کجاست؟
داشی مولا چند دونه تسبیح از زیر انگشتش رد کرد و گفت
خدا عالمه، نظر من و ماتلت تو قضیه دخیل نبوده. نمیدونم چیز خور شده که یه دل نصد دل عاشق شده. نه دختر به من مادرش نشون داده، نه میدونیم اصل و نسبش چیه.
مولا یار نفس بلندی کشید و گفت
آخه مشهی در قلی، اینجا شهره، پایتخت مملکته. رسمی که پرسجو کنی پامیل خودمون نیست که آدم از هفت پشت کسی خبر داشته باشه. آقا
هر کس حرفی میزد. پامیلی ها کم کم از خونه داشی مولا بیرون رفتن. آقا مشهی و غلامعلی هم به خونه رفتن. غلامعلی هرچی تو هیئت درباره ازدواج براتعلی شنیده بود تعریف کرد. بیبی با انگشت روی قالی خط کشید و گفت
ای خط اینم نشون. الان یه ماه بیشتره که عروسی براتعلی نقل مجلس هم ولایتی ها شده. خیالتون تخت. هم هیدر قلی هم ماه طلعت عروسشون رو دیدن و پسندیدن. به موش مردگیشون نگاه نکنین، فقط از سر لج ای که دست تاج دولتو بدون باج و خراج نذاشتیم دست اون برات بنگی مافنگی، خودشینو زدن به اون را. از حالا گفته باشم نه خودم پا میذارم تو عروسی برات، نه میذارم دخترام برن. شما مردم اختیار با خودتونه، حالا غیرت داشته باشین یا نداشته باشین دیگه به خودتون مربوطه.
از وقتی خبر ازدواج برات علی تو محل پیچیده بود، اون هر روز کت و شلوار سرمه‌ای و پیرهن سفید میپوشید، کروات قرمز میزد و با کفش شبرو تو محل میگشت تا خودشو پاک و سالم نشون بده. پیر و جوونم بهش تبریک میگفتن. قرار بود جشن عروسی براتری تو تالار پذیرایی پایتخت برگزار بشه. بعضی از هم‌ولایتی‌ها چو انداخته بودن که سه دنگ تالار پذیرایی پایتخت مال ناصرخانه. رستوران پایتخت تو طبقه پایین تالار پذیرایی غیر رسمی افتتاح شده بود، ولی تالار بزرگ مخصوص جشن‌ها قرار بود با مراسم جشن عروسی براتلی افتتاح بشه. غلام علی تاوتوی شایعه رو در آورد و فهمید دو دنگ تالار مال ناصرخانه و اون قول داده افتتاح تالار با مراسم عروسی براتلی باشه. تو کوچه و خیابون حرف مراسم عروسی باشکوه براتلی تو تالار پذیرایی پایتخت بود. از طرفی چند وقت بود که آقا سید شجاع‌الدین به هیئت پامیلی‌ها نیومده بود. همه نگران حالش بودن، هیچ کس خبری از سید نداشت. یه شب که تو خونه حرف از سید شد، آقا مشی گفت
بگم اونم آقا سید شجاع‌الدین دوباره بر ضد شاه و مملکت حرفی زده و با مفتش در افتاده و کار دست خودش داده. این سید اولاد پیغمبر خون برادر سید شفیع تو رگاشه که تو ماجرای 15 خرداد چایی شد.
بیبی که میخواست حرفو به عروسی براتلی بکشونه گفت
سید شجاع‌الدین هر جا هست خدای محمد پشت و پناهش باشه.
بعد مکسی کرد و ادامه داد
مرد گوشت با منه یا نه؟ خدا از سر تقصیراتم بگذره، به خاطر ماه طلعت و حیدر قلی خیالاتم درست نبود. برای حلالیت خواهی باید یه تو که پا برم پیش ماه طلعت. منور میگفت هنوز که هنوزه ماه طلعت و حیدرقلی عروسشونو ندیدن، فقط برات یه روز عکس زنی و نشونشون داده، اونم از جلو در اتاق.
حکمان عروس یا بیوزانه یا پیر دختر و از این دختر ترشیدهای گوشه کنار شهر، وگه معنی نداره اسم نشون عروس از همه پنهون کنم.
آدم وقتی حرف بزرگتر خواهر و مادرشو گوش نگیره آخر عاقبتش همینه، یا میفته تو دامن بیوزن یا دختر ترشیده میبندن بیخریشش. بفرما ما طلعت بیچاره با او همه زرنگیش نه عروسشو دیده، نه دیده سیاهه سفیده، نه ای که اسمشو میدونه.
آقا مشی سیگاری روشن کرد و گفت
هیچ میدونی چلو کبابی کنار سینما نسمش مال ناصر خانه؟
اکی شنیدی؟ پولش را کجا آورده؟
وقتی کسی آدم دولت باشه پولش هم پیدا میکنه زن، خدا به کسی روز بعد نشون نده. براتلی هم جان هر کس دنبال دود دم ناجور بیفته سرنوشش از این بهتر هم نمیشه. چه میدونم مگه اقبال برات بلند باشه و زنش هرچیه اهل زندگی و سازش و کم و زیاد زندگی باشه و برات بکشونه سر کار زندگی.
بیبی استکانی چای جلوی آقا مشی گذاشت و گفت
اداهای ماه طلعت و یادته؟ وقتی داشت جمع و جور میکرد خونه کشی کنه پای تخت مملکت، دیدی چه پوزی میداد جلو مردم آبادی؟
آقا مشی دود سیگار رو بیرون داد، بعد دوباره به یاد سید شجاع‌الدین افتاد، جرعه چای خورد و گفت
قاضی همه حبس رو بگیر ببند آقا سید شجاع‌الدین، میفهمم که او سید بزرگوار آقای خمینی رو میگم بی خود بی جهت با شاه مملکت در نیفتاد. حتمی امروز جوانای مملکت میدید بی دینی و بی حیایی حق گذشته. شنیدم چی شیراز چی بی آبرو بازیایی که در نیاوردن زن، آدم از گفتن شرمش میشه.
آقا مشی استکان چای و سر کشید و تو فکر فرو رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزم، با شنیدن روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت به ساعت 18:55 رسیدیم. زمان پخش کلام امام هست. برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که البته این برنامه 23:55 امشب براتون بازپخش خواهد داشت. بعد از کلام امام ساعت 19 اخبار جهان اسلام رو با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف خواهیم شنید. انشاءالله بعد از اخبار برمیگردیم با ادامه مجموع برنامه‌های بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. دعوت میکنم در این لحظه کلام امام خمینی رحمت الله علیه رو از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف بشنوید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این ملت باید بیدار باشد، از کید امریکا غافل نباید شد. اینا خودشون قابل آدم نیستند. اگر اینا قابل آدم بودند وضعشون اینطور نمیشد. اینها از ملت بریده بودند و نمیدونستند چه بکنند و فرش کردن رفتند. اما امریکایی که سیلی خورده است از شما، امریکایی که دل بسته بود به ایران و نفت ایران و ذخایر ایران، این امریکا را شما بیرونش کردید. غافل نباشید که یک قدرتی است و دارای یک بستوبندهایی هست و یه همچه کارهایی یه وقتی میخواد بکنه. لیکن تا شما بیدارید و زنده اید و ایستاده اید کاری نمیتونن بکنن. اینطور نیست که امریکا یک لشکری از امریکا را بندازه بیاد ایران بخواد خرابکاری بکنه. امریکا با دست هم نمیخواد کار بکنه. نقشش هم این است که با همین هایی که در پاریس و در جای دیگه جمع شدن یه همچه کارهایی را بندازه. باید ملت ما توجه داشته باشد، با همون قدرت ایمانی که داشت، با همون قدرت اسلامی که داشت، که خودش را برای خدا می داند و خودش را فدای اسلام می کند، بایستد و متوجه باشد که اگر در صحنه باشید و بایستید و هر کدوم وظیفه خودتون بدانید که حفظ بکنید کشور خودتون را و برادران خودتون را حفظ بکنید، که هیچ قدرتی نمیتوند این کار را بکنه. مهم این است که شما ایستاده باشید و قائم به امر باشید و حکومت را از خودتون جدا ندارید و ننشینید به اینکه همه کارها را باید حکومت بکند یا باید ارتش بکند. خیلی ارتش هم وظیفه دارد، شما هم دارید، من هم دارم. حکومت هم وظیفه دارد، معممین هم وظیفه دارند، مکلاه هم وظیفه دارند، همه دارند.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.